سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، گفته که ممکن است هفته آینده به افغانستان سفر کند. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، فضل رحمان دیروز در یک نشست خبری در منطقه دیره اسماعیل خان گفت که هدفش از این سفر پایان دادن به فضای بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان است. و افزود که ثبات افغانستان به نفع پاکستان و ثبات پاکستان به نفع افغانستان است. روابط اسلام آباد و کابل تیره خوانده می شود. حکومت موقت پاکستان حاکمان فعلی افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده، اتهامی که حکومت طالبان بی اساس خوانده. TTP در این اواخر حملاتش در پاکستان را تشدید بخشیده است. کرکت بورد افغانستان گفته که قرارداد جاناتان تروت، سرمربی تیم ملی این کشور، را برای یک سال دیگر تمدید کرده. این اداره ناوقت روز دوشنبه در بیانیه گفت که با توجه به دوره کاری موفق تروت، قرارداد او را تمدید کرده. تیم کرکت افغانستان به رهبری جاناتان تروت در جام جهانی 2023 تیم‌های پاکستان، انگلستان، سریلانکا و هالند را شکست داد. در نتیجه وقوع زلزله نیرومند در ژاپن، دست کم 6 تن در روز نخست سال نو میلادی جان باختند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات محلی و پلیس اوایل دوم جنوری از بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار خبر دادند. زلزله با مقیاس ابتدایی 7.6 درجه ریشتر پس از چاشت دیروز اول جنوری ساعات مرکزی ژاپن را تکان داد. ساختمان‌ها ویران و جریان برق به ده‌ها هزار خانه قطع شد. باشندگان محلی هم مجبور شدند که به ارتفاعات بلند فرار کنند. اردوی اسرائیل روز دوشنبه تایید کرد که هزاران سرباز خود را از نوار غزه بیرون می کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام می تواند راه را برای کاهش جنگ با گروه افراطی حماس هموار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می خوانند. فشارهای بین المللی بر اسرائیل به خاطر ادامه جنگ غزه در حال افزایش است. گروه جنگجوی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون نزدیک 22000 تن در غزه کشته شدند. و مقامات در اسلو گفتند که پالیسی حکومت ناروی که به فروش مستقیم اسلحه و تولیدات دفاعی به اوکراین اجازه می دهد در ربل ماه جنوری به اجرا گذاشته شد. با گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اسپین بارت اید، وزیر خارجه ناروی، در بیانیه گفته که جنگ تجاوزکارانه روسیه اوکراین را به عنوان دولت و ملت تهدید می کند. و افزوده که مهم است که به حمایت از اوکراین ادامه دهند. در بیانیه آمده که این پالیسی به آن معناست که شرکت های ناروی می توانند برای دریافت جواز صادرات و فروش مستقیم چنین تولیدات به اوکراین به وزارت خارجه ناروی درخواست دهند. پایان خبرها.
زن و زندگی
خفه کم کت میگم میکشم متاک از چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
سویدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
دگوشه شوهر من زیاد تا میگه پارو میزد لطکو با همه چی شونه سندید بالا سندید بالا سایی شوهر من روی از من گشتان دگنه من اولادم 4 اولاد دارم.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر 2 سال تفاوت سنی با شوهرش خشونت های زیاد لفظی را متحمل شده تا بالاخره این وضعیت منجر به ازدواج دوم شوهرش شد. چرا بعضی از زنان به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار می گیرند؟ آیا توهین، تحقیر و دلسرساختن شوهر از همسر از سوی اعضای خانواده و اقارب شوهر به سبب تفاوت اندک سن زن می تواند زندگی وی را از هم بپاشد؟ و چگونه این زنان می توانند مانع شکنجه و رفتار نامناسب شوهر به خاطر بلند بودن سن سالشان شوند؟ این برنامه زن و زندگی را روی همین موضوع اختصاص دادیم که با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود.
ما 15 سال از ارسیم میشه شوهر مفندش از ما که 2 سال پایان بود دیگه. ما بسیار روزای بعد دید هر کس که مقاومش میشد میگفت ارس تو کلان است. زیادتر خوشوی امرای ننه زیاد میگفت بخاطر زبین خانه بود مردانه میگفت ما تو را گرفتیم میلسیم که ما بچه ما که در بلنده زود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه. دگوشه شوهر من زیاد تمی که پارو میزد لطکو با همه چی شونه سندید بالا سایی شوهر من روی از ما گشتان دگنه. من اولادم 4 اولاد دارم سر از ما رو سر دگه از هم آور مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمم هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
این زن افزود زمانی که او ازدواج کرد شوهرش 23 و خودش 25 سال عمر داشت. به هر حال خانم فوزیه باشنده شهر کابل هم قضیه مشابه را از یکی از دختران قاربشان یاد کرده گفت که این دختر 4 سال نسبت به شوهرش بزرگتر بود و هرچند خانواده شوهر خودشان این دختر را برای پسرشان خواستگاری کرده بودند اما بدن سرنوشت او را با خشونت و شکنجه های روانی به سوی بدبختی کشانید.
یکی از فامیلای ما بر بچه خود زن میپالیدن دیدن که ننوی دخترشان اما تو یک دختر خوب است این دختر خواستگاری کردن نارسی شد. بعدش امین ننوای دختر این خانم هم دائم آزار میدادن برش مشکلات ایجاد میکردن هر دقیقه تنه میدادن که تو پیر استی 28 ساله بود بچه 24 ساله بود دائم برش تنه میدادن پیادر ما جوان میمانه و ما برش زن میگیریم امروی تو پیر زن چی کنه اولاد ما آورده نمیتونی به خاطر که سنت بزرگ است. خانه پدر روانش کردن جنجالای فامیلی از یاد به وجود آمد. بالاخره این دختر طلاق دادن و می شکل بود که تا زندگی خود دختر اینام خراب شد به خاطر که دخترشان دخانی و مردم بود.
اما شماری از مردان می گویند وقتی درک دقیق و رضایت میان زن شوهر موجود باشد در این صورت می توان این تفاوت سنی را نادیده گرفت و خوشبخت خواهند شد. این سخنان عبدالولی بود که بقیه صحبت‌هایش را از زبان خودش می‌شنویم.
خب تنه مردم ما پوشش نمی‌کردیم که چون پیغمبر ما که ما اومدش هستیم خانمایی که داشت حتما سنشان تفاوت داشتن دیگه مردم دیگه باید مداخله نکنه چون سن مهم نیست دیگه اخلاق و چیزا معتبر است که با هم خوش باشن. اگر ما بخوایم کسی را بگیریم که سنش کلام باشه که اگر جور بهم هیچ مشکلی نداریم درک داشته باشیم و تا آخر زندگی با هم کنیم.
اکثرا دیده شده که اگر یک دختر کم سن سال را حتی قبل از سن قانونی ازدواج با مرد بزرگسال با تفاوت سنی بیشتر عروسی می کنند خانواده ها خاموش هستند. اما اگر دختر کمی هم سنش از شوهر بزرگتر باشد با حرف های نژدار او را توهین و تحقیر کرده و بار بار براخش می کشند. قابل یادآوری است که بعضی ها به این نظر هستند که زن نسبت به مرد آسیب پذیرتر است و زودتر فرسوده می شود. مریم که قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار می کرد نیز چنین نظری دارد.
دختر سبزی بالا که زود کلان میشه زود جوان میشه زود هم خراب میشه. خانم ها خو طبقه ظریف هستن و اولاد دار شوه خوب بیدار خویه هاست جنجال ها مشکلات اقتصادی اگر در بین باشه خو زیادتر خانم ها خراب میشن اولاد میگه نمیکنه بعد اگر اولاد دار شو بیخی خراب میشه چون عقیده ما مردم همی هست که مردای ما زود پیر نمیشه مرد تا هر وقتی باش صاحب اولاد میشه ولی خانم ها درد کمر و جان دردی و پای دردی و درد کمر اینا پیدا میکنه.
شاید برخی ها به این فکر باشند که دخترانی که با سن بالاتر از شوهر باشند صاحب طفل نمی شوند. اما دید طبی بهترین سن حامله شدن زنان بین 20 تا 30 سال است و به طور اوسط زنان می توانند از آغاز قاعده ماهوار تا 51 سالگی حمل بگیرند. اما دیده شده دختران در ازدواج در سنین 20 تا 30 سالگی با تفاوت کم با شوهر تحقیر می شوند. به گفته آگاهان دینی، پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ازدواج با همسر اولی خود بی بی خدیجه 25 سال عمر داشت، در حالی که بی بی خدیجه 40 ساله بودند و ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از سوی بی بی خدیجه پیشنهاد شده است. عبیدالله محبوبی آگاه مسائل دینی میگوید توهین و تحقیر زن به خاطر سن سال از سوی خانواده شوهر از نظر اسلامی ناروا و حتی گناه است.
حضرت خدیجه الکبری 40 ساله بوده و حضرت محمد مصطفی 25 ساله بوده، تقریبا 15 سال تفاوت در بین بوده، ولی هیچ وقت پیامبر بزرگوار اسلام به طرف خدیجه یک تصور احانت آمیز نکرد. جهت دیگه زندگی پیامبر نظر پرتیم، حضرت عایشه صدیقه نسبت به سن حضرت پیامبر بهترین عالم کمتر بود، ولی پیامبر با اونم عایشه مطابق سن از او عمل میکرد. ایره برای ما و شما درس میده که با خانم خورسن خود چه قسم عمل بکنیم، با خانمی که سنش بالا باشه با او چه قسم برخورد داشته باشیم. فرهازو از لحاظ سنی یک خانم اگر از شوهر سنش بالا باشه، اگر این خانم مورد خانت تحقیر توهین قرار میده، این گناه عظیم را مرتکب شده.
قسمی که دیده شده است بعضی از خانم هایی که نسبت به همسرانشان بزرگتر هستند زندگی خوبی دارند، اما از نظر فرهنگی و اجتماعی هنوز جا نیفتاده و پذیرفته نشده است. از سوی دیگر روانشناسان به این باور هستند که هنگام ازدواج در افغانستان سن سال دختر و پسر کمتر مد نظر گرفته می شود که این خود سبب مشکلات روحی و روانی در آینده این زنان شده می تواند. این اظهارات استاد شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان است که با هم می شنویم.
وقتی تفاوت سنی ایجاد میشه دخترها قربانی میتر، مثلا اگر سنشان کم باشن همچنان قربانی است و اگر زیاد عمر داشته باشن همچنان آسیب میبینن. مثلا همسرشان هیچ وقت بین یک همسر خوب ایدئال و مثبت نمیبینن و من همسر دوم میگیرم یا مثلا شما مناسب من است. این همه مشکلات است که متاسفانه در افغانستان وجود داشته و ولی به هر حال اگر احیانا تفاوت سنی هم وجود داشته باشه و دختر و پسر بتونن که با هماهنگی گرفتن مشاوره و بالا بردن اطلاعات این مشکل نمیتونن حل کنن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یکی دیگر از مشکلات بزرگتر بودن زن از مرد در هنگام ازدواج این است که شمار زیادی از خانواده ها با این ازدواج موافق نیستند و همین نارضایتی ممکن است در آینده مشکلات زیادی در میان این زن و شوهر به میان آورد. حال بیایید از مردم عام در مورد خشونت علیه زن به خاطر بالا بودن سن سال او نسبت به شوهرش بشنوید که چگونه می اندیشند و چی گفتنی دارند.
ما زرلشت است. امی دو نفر در شروع تفاهم کردند که زندگی خود امرا یکی دیگه خود با وجود تفاوت‌هایی که است یک جای سپری کنند. بنان هیچ کس باید برای خود این حق نته که یک گپ بزنه که باعث دلسردی هر دو جانب در ارتباط به رابطه که بینشان است شود.
خانم فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. سر از این مسائل اگر فکر کنند بهتر است.
جمیله کرمی هستم. یکن از فعالان حقوق زن. سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از این تاثیرات منفی که برای مخصوصا به رو روان دختر خانم وارد میشه منجر به جدایی از اونا میشه و خودش جامعه رو به موزل میکشنه.
گرامی، مسئله در نظر داشت سن سال دختر و پسر هنگام ازدواج به خصوص در زندگی زنان از چی اهمیتی برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم نوریه نهان، یک تن از فعالان حقوق زن، مطرح ساختیم. توضیحات بیشتری در این باره که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نهان، ابتدا میخوایم از شما بپرسیم که اگر یک خانم از نظر سن سال نسبت به شوهرش کمی بزرگتر باشه، آیا این کار میتونه سبب مشکلات در زندگیشون شود؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر هم خانی داشته باشن از لحاظ سنی، تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن، تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
درست، ممنونتان. یک سوال دیگه ای که چرا دا آغاز خانواده سن دختر را میپذیرن و به خواستگاری او هم میرن، اما بعد از ازدواج عروسشان هم مورد طعنه و کنایه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میل جوانای نیست، خانواده ها تصمیم میگیرن، باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره. متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانی های زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
هرگاه یک پسر با رضایت خود دختر بزرگتر از خود انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه، پس چرا، چی سبب میشه که بعدها باز اجازه دخالت دیگران در زندگیش میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. حتمی به یک منطق تصمیم گرفتی و اون منطق جان میداشته باشه، زنده میمانه. ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هسته، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
بله، چگونه این موضوع برای همچه خانواده تفهیم شود؟ تا مسائل خصوصی و شخصی تا در مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن.
آگاهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معروفی شود، از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
درست. خب خانم نوریه نهان، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش دارد.
در فرهنگ افغانان نقش خانواده ها در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار پررنگ است، چرا که پدر و مادر نزد فرزندان منزلت خاصی دارند و رعایت احترام و رضایت آنها یکی از شرط های اساسی برای ازدواج است. در واقع در افغانستان ازدواج تنها پیوند دو نفر نیست، بلکه پیوند دو خانواده نیز هست. اما مخالفت خانواده ها با ازدواج امریست که قدامت به طول تاریخ دارد. این که دلیل توهین تحقیر کردن خانواده پسر و حتی خود شوهر پس از ازدواج چیست؟ در این مورد ولی محمد باشنده ولایت پروان سخنانی دارد که در یک گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم توضیح داده است. میشه در مورد از این صحبت کنین که چرا در بعضی خانواده وقتی به پسرشان یک دختری را انتخاب میکنن که دو سی سال از پسرشون کلانتر است، اما بعد از مدتی ای عروسشون تنه داده و توهین و تحقیر میکنن، گویا تو پیر هستی، بچه ما جوان است، تو صاحب اولاد نمیشی. شوهرم خانم خدا تنه میته و رفتار نامناسب در مقابل از او انجام میده.
بعض خانواده زمانی که بچهشون جوان میشه، اینا وقتی که طبعا چند دروازه رو تک تک میزنن، میرن خواستگاری یک طرف و دیگه طرف و دیگه. بعضی کسا که میبینن که دختر فلانی والا در خانه هست، بسیار یک دختر کاریبوری است، یک تعریف یک میشنن، وقتی که میرن میبینن طبعا نمت یک آدم خوب است، مقبول است، خانواده خوب است، پیسه دار است، خانه دارن، یک شغل خوب هم داره، یا خیاطی یا وظیفه دولتی تحصیل داره، از این که دیگه چی بهتر. کوشش میکنن کمی رو با بچه خود بگیرن و بچه رو میگن که بچه منت یک کس هست، گذران ما میشه، از این دخترهای خورد کده خمی خوب هست، یک چار سوازد کلان هست، خوب هست، هنوز تانه رو داره میکنه، جمع میکنه ما را، تعریف توصیف امیر برای بچه خود میگیرن. زمانی که گرفتن و یک چند روز که تیر شد، این بچه اساس صبح متوجه میشه که والایی از مکر پیر است، میبینه که از اندیوالایش چقدر خانمایشون جوان، ای امت یک ارث دلش میاد که ای خدا ما چی چرا تو شدم، ما چی رقم چرا تو شدم و با ما چرا تو شد. ای بهش خود امت بالاخره از ای پدر مادرش خبر میشه، چرا بچه شب نو وقت می یگم شب نمی خانه خیرت است. ای خود تا بندگی وقتی که در خانه دلش گرم نباشه، دو خانه اندیوال برو، دو جا برو، شب گشتک است و دیگه است، خود در خانه دل سرد است. وقتی که پدر مادرش پرسان میکنن، والا میگه تمی عروس خوشم نام است، سنش کلان است، اینو شتک نمیشه، خانه اول ما رفتیم شهو شش بود، کلگی مرا نقل میدان ساخته که بچش چی وقت نقل اولاد تو را بخوریم، از ما هیچ چی درک نیست و هیچ چیز نمیشه. مشکل ایره برای پدر مادر میگه و پدر مادرم طبعا در طول این مدت که یارسی کردن نگام شکرنجی خوب بینشان شده، آساستا یام دل سرد میشن از ای.
گفته میتونین ای کار چقدر در زندگی ای دو زوج مشکل ایجاد کرده میتونه؟
وقتی که یک خانواده که این مشکلات داشته باشه، چون از یک سو اولاد هم نه، از یک سو تانه و تحقیر و توهین کردن عرصا سری خانم، این مشکلات روانی و جسمی سری خانم میه و این حتی بعضی کسا خود میکشه، بعضی کسا خود در چا مندازه، بعضی کسا خود زیر موتر مندازه، بعضی کسا خود از آپارتمان زیر مندازه، چون این مشکلات روانی میه. از این که چی کنه یک خانم وقتی که با چه شوق و ذوق عروسی میکنه، خانه پدر که مثل جنت است، او ریلا میکنه در کلبه و ایرانه یک مرد میره، او جا میرقم زندگیش خراب باشه، مگزی کرده برای ما مرگ خوب است و مردم به مسئولیت نمیکنه که سرزو دست بکشه، او را داغوش بگیره، بگه چیزی که از طرف خداست، ما به اولادی رو قبول دارم، مقصد تو خوش باشی، به او رقم نیست. از یک سو ای شوار توهین، از یک سو ای فامیلا ایشان که ننو و ایوار و خوشو و خسر یا هر چیز میگن و هر جای یاد میشن، ای بالاخره تکلیف روانی، بعد از تکلیف روانی و یا منجر به طلاق یا منجر به کشته شدن، خامخواه آیندهش بسیار یک تاریک و خراب که هیچ اصلا دیگه شایسته اگه انسان نمی باشه، با اونو موالت دچار میشه این دختر بیچاره. نه تنها که دختر به این تکلیف ها مواجه میشه، بلکه بچه هم میشه، چون بعد از یکی دختر از دست بده، این میبینه که چقدر خود از به یک حالت افسردگی میگیرش، سر رویش تاثیر میکنه. و اکثریت مردار اگه شما متوجه باشین، زمانی که خانم خود طلاق میده، اینا بعضشان چرسی و پودری میشن که خودش یک فاجعه را به بار میاره. یک خانواده به چقدر ذوق و شوق با مشکلات جور میشه و سر یک گام گپای جزوی از اینکه سنت کلان است و تو اولاد نمیری یا این رقم یا تو این خانواده از هم میپاشه و مردم آخرش با این رقم یا معتاد میشه و یا فرار از ملک میشه.
خب وقتی خانواده برای پسرشان یک دختر را خواستگاری میکنن، در آغاز باید کدام نکات و مسائل را مد نظر بگیرند تا در آینده دو زوج با ایچونین مشکلات مواجه نشن؟
ببینین زمانی که یک پسر جوان میشه و پدر مادر وظیفه شان است که برزی عروسی کنن وقتی که اینا خواستگاری میرن یک دختر مورد نظرشان که پیدا میکنن چند نقطه رو باید در نظر داشته باشن. نقطه اول باید خانواده از این دختره، خانواده باشه که سازگار با می خانوادهشان با این بچهش باشه، چون داینده باز کدام مشکلات پیدا نشه. دوم سه نظیره باید چیز باشه مد نظر بگیرن، به خاطر که خانما یک جنس ظریف هستن، اونا نظر به مرد زودتر پیر میشن، چون اونا ولادت میکنن، چون اونا تمام مشکلات خانواده را امی خانما پیش میبره و خانما طبعا که از مردا کده زودتر پیر میشن. و اگر سنش کلان باشه، مثلا اگه 5 سال کلان باشه، ای بچه 5 سال خود باشه، ای تا که صاحب طفل شن عروس وقت پیر میشه و از طفل هم میمونه و وقت که زندگی کمه چیزش برابر شوه بازو طفل نمیکنه. باید اما نکات در نظر بگیرن، هم سن سالش در نظر بگیرن و هم امو توافق نظر باید داشته باشن که اینا داینده کدوم مشکل برشون برابر نشه، در کدام مشکل اینا برابر نشن، با کدام مشکل اینا مواجه نشن، میتونن که یک خانواده درست و سالم تشکیل بدن.
بسیار تشکر از حضورتون. شنونده های گرانقدر، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما و این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یارو مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم بر تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فارغ التحصیل شدیم و بعد از دو چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر ایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 سال به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازه باز شود، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما یک کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان می بینم یا می دیدم جوانایشان بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شاهی بود. ما تنها دوری شاهی را از قدیم ذهن خود دارم، چون پیش از این که دوری شاهی از بین برم ما آلمان آمده بودم و کودکی ما واضح که در کارتیچا تولد شدیم، مکتب رابی برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره، از قبیل فوزیه نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکتب زرستنشان کلانتر بودن، بعضی کنفرهای بودن که مکتب ازنا تا آلم به تماس هستم. فامیل ما پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود، من یکی از کلانترین دخترهاشون بودم و دیگه همشیرهای ما همشون افغانستان تحصیل کردن، بعضشون در آلمان تحصیل کردن، فاکولتی ساینس خواندن، حقوق خواندن. برادرای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسیتان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت. دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگه بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه در تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک اجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم. می توانستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، می توانستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما می توانستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل ما تنها قدر زیاد اون وقت هم اجازه نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقتی بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می توانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. آره متاسفانه تمام دروازه های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین پوانتون دنیا، اولین پوانتون دنیا تأسیس درش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم های اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن، بسیار یک ضایع کلان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان را باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در او شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. ما این درس خواندم و در هایدلبرگ این مفق کانه جان خود دادم و بعد از او در مرور زمان دیگه چیزا را خواندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خودم.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتن میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. بمی خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این درس خوانده بودم. مثل یک تراپویتینی، یعنی سوسیال تراپویتینی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین، ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، اساکر شوری به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بودین؟
در اون زمان ما در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام دردار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میدیدم که اینا یکه یکه برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این واضح که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین، از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین، چی فعالیت داشته؟
همکاری ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترا بودن که به نام دمس یاد میشد، دیگر مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها میرفتیم که یا تر آوا باشیم که در افغانستان چی تیر میشه. این همین چیزایی در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از اینکه گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه ها باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از اینکه راهای افغانستان باز شد، شاور ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنها پس دوباره آلمان آمدن، یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیت بسیار خراب است، سفاخانه دالت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مونشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روزش یادم است، ما اول خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیسته. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که این کنفرانس گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان. اما اوتر ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرا خصوص ما آرزو داریم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سرسرک را جمع کنند، خانمهای بیوه را جمع کنند، یک کمی کمک کنند. اما بود که ما با خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه با کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یکی خانهایی که وجود داشت، ما در اونجا چکتم روزو کردم و اونا را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، با اون سیستمی که من میخوایم، من میشه باز خودم یک پرورشگاه واسه کردم که به نام سهولت اسمش، با این زیاد وقت اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که در محسسه مرا کمک نمیکرد. پولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترها، نرسا، کسایی که دوره پیش ما بود، اینا برای من کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم همو پرورشگار کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگار باز کردم، در او پرورشگار بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینیری، کامپیوتر، کورس خیاطی، دیگه برتون بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در اون کورس های ما چی بود فکر کنم، انجینیری برتون گفتم که برق بچک های سرسرک، ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در اون یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 صنف داشتم، سیستم های ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه، رسامی بود، از آدم مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم، دو روزهای اولی که ما و دخترم اولین با 2000 فیور 2003 بعد 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک. یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای از جام بسیار زخمی بود. اسم از او به نام سردار بود که در می کتاب تا ما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم از کمتون، اما بعد از اینکه از این خداحافظی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما نمیتونیم که یک سازکرانه بتیم و اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه از چطور مویلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر میلا که بتونیم مادر که میره ببریم آلمان. گفتم نه بچه، بیکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد خدا نمیتر از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرین افتیدیم ما دخترم که باید مایی آلمانی در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، این امی پاتنشاف پروگرام ما به وجود آوردیم و امی پسر اولین پسر ما بود که ما ایرا سپانسرش شدیم و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. ما طفل میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و همکار و اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شده که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال از سال 9 پیدا میکردیم که فامیل اونها را کمک کنه. این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارین میتونستم کوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبایوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با اگر ترجمه کنیم به دری همین میشه افغانستان، آرزوهای رویاهای برباد رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چی را میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود، نمیخواستم هم کده نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کی یا زندگی را خوبتر است کنم، بطورم که گفته مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این برای ما باعث شد که باید ما قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات را نشته کنم. برای ما بسیار از این که در گفتیم بیشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرد چرا این مرض گرفت، بیشی یک چیز بنویس. من خاطرات خودم نوشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و به چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا داینده من چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بعدان گفتم که چاها واسه کردیم، خانمای بیوار را کمک کردیم، معتادین را کمک کردیم و معیوبین را کمک کردیم. از این یک کلیست یک کتاب نوشته است تخصیل کردیم و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که من مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخر زیاد دیسه تپ پیش بودم، دیسه سیه مردم، چون مرض سرطان که مثلا در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سرویکس، از آن سرطان دیگه همچنان مردها، کسی که پول داشت میرفت خارج و اینا میرفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیرفت. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مو مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که من یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه. در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از امو بود ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلان ها بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه در فاکولتی طب که جوان ها جوانایی که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود را در ایسا پیش ببرند که خانم ها که پول ندارند که خارج برند یا افغانی ها افغان هایی که پول ندارند بر تداوی خارج برند در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم طالبان فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما قطع افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد بعض پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضام شدم، یک پرورش یک جای کلان بعد از اینکه یک پول برای ما میراث رسید که او یکی از کاکای ما و عمیمه که آخرین کسایی بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم خود عمیمم و عمیم فیصله بود که باید ما یک چیز بشر دوستانه چیزی درست کنم برای خانما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک محسسی کلتوری بر خانم ها درست کردیم و یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانم ها می رفتن، اونجا برای عبادت می رفتن، برای رمضان می رفتن، به ایدا خصوصا یک جشن ها می گرفتن. این ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، فقط دخترای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانم های کلان که ما بسیار به شاقای خود جای درست کردیم، خودم هر دو سر در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم، متاسفانه که آل خانم ها اجازه ندارن اما پیش میره که بچه هستن دخترای جوان میتونن اونجا بیاین روزانه دست بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که برای خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جای که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در اون کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکسا. وقتی که در میدان تایر در 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان را اینده آدم میدید وجود نداشت، چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تایاره چی بود، تایاره شکسته و بم خورده و از بین دست و پنسرا بود چهار طرف بود. این خودش یک واینه عجیب و غریب نیست. بیرونم برآمده بود جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. یکی از دوستایی که مشناختیم نزدیک بودم اونجا بودن وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن در وزیر اکبر خان زندگی کردیم چند وقت در جایی و بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانم اونجا ما کارک شروع کردیم، ما فکر میکردم یک دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا محتاط ساخت. من نمیتونم این کار ایلا کنم، بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از ما صرف نظر کردم کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و یک روز ما رفتم به دیدار از اینا، فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس‌ها رو می‌گرفتم. مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط میفهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب، مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم، در این هیچ چیزن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بله تیر کردم. امو بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک‌های خود پیش ببرم. تقریبا 18 تا 20 سال من اونجا بودم. شوهرم باعث دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مار بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفان چی و چی که در یک شفاخانه کار است دوائل بود برشان. دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
درباره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، امیجه تولد شده و امیجه تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با عیست یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه هم بای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیدن من میخواد، آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که امو زادگاه خود رو ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود، این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمکی در هیچ دوره برای اینا نمیرسید. دارالمصافین کسی رو کس برده نمیتونه، اینقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمیتونست هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا میگفتم که ما پول میتونم امی اطفال بگیریم در دارالمصافین یا دارالمجانین، نمیخواستن، نه ولی ما کمک میشیم از در نمیفهم کجا و کجا و کجا. این اون فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا به سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من از افغانستان میشناسم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیست که 3 طفل داره، از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها را من امیدی نمیره دارم که پس اینمی فامیلایی که من انسپانسرشان بودم کمک میکردم، اینمی ها را من باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
از شوق گل رویا دیوانه شوم گانا، از شوق گل رویا دیوانه شوم گانا، در حلقه کی سویا سولان شوم گانا، در حلقه کی سویا زولان شوم گانا. چشمکش هر دو دیوان شوم یا نه در چشمکش هر دو دیوان شوم یا نه در هر کایگی سویا دیوان شوم